گفتن اصلا این موضوع که مثلا به هیچ کس نمیتونن بگن، با این شماره تماس بگیرن.
ببینید، اگر که دوستان یه جستجوی بکنن مراکز مشاوره بیماری های رفتاری، تلفن های مختلفی هست. ما یه خط هاتلاین داریم در بیمارستان امام خمینی،
یک خط یک ضروری.
بله که ببخشید، بله، که این که اگر که دوستان بخوان زنگ بزنن میتونن مشاوره بگیرن و یه کلینیک تخصصیه،
بله،
در حقیقت درمان بیماری هست در بیمارستان امام. من الان حضور ذهنم فقط روی تلفن کلینیک تخصصیمون هست. من این تلفن رو میدم، ولی اگر دوستان یه جستجوی بکنن بقیه تلفن ها رو هم میتونن داشته باشن. 61 19 22 33. بله. اگر با این تلفن تماس بگیرن هر اطلاعاتی که بخوان در اختیارشون قرار میدن، یا اگر وقت بخوان برای مشاوره تستهی میتونن مراجعه کنن.
بسیار عالی. 61 19 22 33. و بیمارستان امام هم که دیگه معروف هست و همه میشناسن.
بله،
مسیر
بله.
خوبی هم داره که به هر حال میتونه همه مراجعه بکنن و اطلاعات خوبی رو اونجا دریافت بکنن. خانم دکتر عباسی، خیلی تشکر میکنم ازتون. ممنونم از شما. امیدواریم که دوستان برن و این آزمایش رو انجام بدن، اطلاعات بگیرن، مطالعه بکنن و آگاهیشون رو در این زمینه بالا ببرن که انشاءالله با بالا رفتن آگاهی و اطلاعات و دانش جامعه فردای ما جامعه سالمی باشه. ممنونم از شما. روز خوبی داشته باشین. شنونده های محترم، من با خانم دکتر لادن عباسیان رئیس مرکز تحقیقات ایدز صحبت کردم در خصوص برگزاری پویش من هم آزمایش HIV میدهم. اینجا روزنه رادیو گفتگو.
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
ابتدای برنامه راجع به حمایت غذایی از شرکت‌های دانش بنیان خدمتون عرض کردم. گزارشش الان آماده است، بریم به اتفاق گوش کنیم.
این شرکت‌ها اکثراً به اروپا و کشورهای دیگه صادرات دارن.
مسئولان غذایی میهمان نخبگان شرکت‌های دانش بنیان پارک فناوری.
این نمونه اتاق عملی که داریم ما تقریباً خارجیش 70,000 دلار درمیادش. ما تقریباً تونستیم با هزینه حدود 25,000 دلار این رو توی ایران در واقع درستش کنیم.
معاون اول قوه قضاییه و رئیس کل دادگستری استان تهران اول از دستاوردهای علمی و فناوری نخبگان بازدید کردند.
یک اتفاقی تو شهر میفته، میتونه اورژانسی باشه، میتونه امنیتی باشه. قبل از اینکه پلیس یا اورژانس برسه، پهپاد رسیده،
میتونه ترددهای مشکوک رو بررسی بکنه و در واقع اونها رو به صورت اتوماتیک گزارش بده.
ورودش اگر میخواد ممنوع بشه، حتی اون سازمان بتونه جلوش رو بگیره در زندان یا در
سازمان زندان صحبت بکنیم، فکر کنم که ما نیاز داشته باشیم.
بعد هم نشستند پای صحبت ها و دغدغه ها.
340 میلیون یورو مجموعا صادرات پارک بوده در این سنوات گذشته. فقط سال گذشته ما تولیدات دانشی که اینجا انجام داده باعث شده که بیش از 700 میلیون یورو صرفه جویی ارزی کشور داشته باشیم.
مگه ممکن باشه یک شعبه دادگاه صلح در منطقه نوآوری اینجا ایجاد بشه؟
یک میز یا یک شعبه یا یک دفتر به صلاحیت شما در مجموعه پارک فناوری پردیس داشته باشیم تا اون اقداماتی که قبل از ثبت مالکیت و بعد از ثبت مالکیت لازم هستش که انجام بشه توسط طرفین در واقع این همکاری ها توسعه پیدا کنه.
مسئولان قضایی وعده دادند مشکلات حقوقی دانش بنیان ها برطرف می شود.
نهادهای داوری رو یه مقدار بیشتر بکنیم، خصوصا در اینجا که یک نهاد داوری و داوری حرفه‌ای قطعا نیازه.
مجموعه دادگستری پرونده هایی که قابلیت ارجاع به داوری داشته باشن حتما به خود همین داوران حرفه‌ای که انتخاب میشن ارجاع خواهیم کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اینا هم گفت که پرونده های شرکت های دانش بنیان خارج از نوبت رسیدگی میشود.
پرونده هایی رو بعضن در مجموعه دادگستری شهرستان پردیس هست و یا در استان هم هست، بنده اعلام آمادگی کنم که کارشناسی هایی که هست سریعا نظارت کنیم کارشناسیشون هرچه سریعتر انجام بشه.
تولید کنندگان شرکت های دانش بنیان میتونن برای حل مشکلات حقوقی به شعبه 140 دادگاه تخصصی شرکت های دانش بنیان مراجعه کنند.
بله بسیار عالی، متشکریم بابت این گزارش. اما دوستان، در صفحه دانشگاهیان همطور که در ابتدای برنامه خدمتون عرض کردم، اجرای دومین طرح ملی سریر قراره که اجرا بشه. معاون فرهنگی جاد دانشگاهی مازندران از برگزاری دومین دوره طرح ملی باشگاه مطالعه دانشجویان ایران یا همون سریر با حلقه مطالعاتی زندگی شهدا خبر داده. بذارین درباره این طرح صحبت بکنیم، گفتگو داشته باشیم، بدونیم که طرح چی هست و کدوم بخش رو باش همکاری میکنم و چه کارهای قرار صورت بگیره. ارتباطمون برقرار هست با سرکار خانم دکتر سید زینت تقوی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی استان مازندران. خانم دکتر تقوی سلام و عرض ادب، صبح عالی، به خیر باشه، خوش آمدید به رادیو گفتگو برنامه روزانه.
سلام، روزتون بخیر. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و هفته کتاب و کتابخوانی رو تبریک میگم به همه کسانی که در حوزه نشر کتاب و مطالعه کتاب فعالیت میکنن و به همه کتابخوانان عزیز.
بله، ما هم به شما تبریک میگیم که به طور 100% اهل مطالعه هستید. عرض کنم خدمت شما که خب سریر رو بشنویم که سریر این عنوان چگونه انتخاب شد، دوره اولش چگونه بود، چطور برگزار شد، اهدافش چی بود و این دومین دوره طرح ملی قراره که چه اهدافی رو دنبال بکنه و خروجیش چی باشه. بفرمایید. خواهش میکنم.
راجع به کتاب میخوایم صحبت بکنیم، همون یار مهربونی که هممون از کودکی در واقع باش آشنا بودیم.
بله.
ولی خب در این روزها تا حدود زیادی از زندگی هامون دور شده. با توجه به گسترش علم و تکنولوژی و شبکه‌های مجازی که وارد زندگی ما شده، کتاب و کتابخونی تقریبا میشه گفت به فراموشی سپرده شده یا خیلی کمتر بهش توجه میشه و میبینیم که سرانه مطالعه هم در کشورم کاهش پیدا کرده. این دغدغه شد که جهاد دانشگاهی بهش توجه بکنه و مرکز مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی دنبال این باشه که ترویج بکنه فرهنگ کتاب و مطالعه رو و آشنایی و انس دانشجویان رو با کتاب بتونه در واقع افزایش بده در کشور. در این راستا چند تا طرح ملی جهاد دانشگاهی اجرا کردی که از این طرح‌ها فصل سخن هست که در واقع مطالعه آثار در حوزه علوم انسانی هست و نقد کتاب‌های علوم انسانی. در دو سال گذشته طرح‌های دیگه هم اجرا شده، یکی از این طرح‌ها سریر هست که در واقع باشگاه‌های مطالعه دانشجویان ایران هست، عنوانش هست سریر. در سطح کشور داره در دانشگاه‌های مختلف کشور اجرا میشه به این صورت که حلقه‌های مطالعاتی حول موضوعات مختلف شکل می‌گیره. در واحد‌های دیگه جهاد دانشگاهی هم این قضیه هست. ما در استان مازندران 3 حلقه تشکیل دادیم. یکی از این حلقه‌ها حالا با توجه به دغدغه‌هایی که خود دانشجویان داشتن و موضوعاتی که خودشون انتخاب کردن، یکی از این حلقه‌ها زندگی شهدا.
بله.
که در واقع انجمن ادبیات دانشگاه فرهنگیان این حلقه رو انتخاب کرده، کتاب‌هایی که در مورد زندگی شهدا و خاطرات شهدا نوشته شده رو بچه‌ها می‌گیرن مطالعه می‌کنن. البته ما این کتاب‌ها رو قطعا خودمون قبلا بررسی کردیم و انتخاب شدن، مطالعه می‌کنند و یه پاتوق گفتگو تشکیل میشه. تجربیات خودشون رو در حوزه مطالعه این کتاب با هم دیگه مطرح میکنن و سعی میکنیم ما در کنارش یه استادی هم بیاریم که با رویکرد خاطره نویسی این کتاب رو نقد بکنه. الان ما امروز این برنامه رو ساعت 10 داریم، کتاب 40 روز بعد نوشته خانم زکیه براری، خاطرات شهید رقیه حسین زاده هست که خود نویسنده هم در برنامه ما حضور دارن و ما از یه منتقد خاطره نویسی دعوت کردیم، چون بچه‌ها رشته ادبیات هستن، مشکلاتی که این کتاب داره یا نقاط قوتی که داره در این جلسه مطرح بشه و این برنامه ما همچنان ادامه دار خواهد یک کتابای دیگه هم در حوزه زندگی شهدا. در کنار این یه حلقه مطالعاتی داریم در حوزه روانشناسی که کتاب‌های روانشناسی رو برای دانشجویان روانشناسی بهشون معرفی کردیم. یه کتابی رو قبلا در اختیارشون گذاشتیم تحت عنوان سازگاری زناشویی، بچه‌ها مطالعه کردن. ما یک شنبه هفته آینده انشالله این برنامه رو داریم با حضور نویسندگان و با حضور خود دانشجویان و یه منتقد کتاب در حوزه روانشناسی. البته این طرح خب بالاخره داره تشویق میکنه بچه‌ها رو که بتونن مطالعه بکنن، تجربیات رو در اختیار همدیگه بذارن، یه گفتگو مانند هست. و تقویت فرهنگ گفتگو و نقد کتاب هم میشه. تجربیات شیرینی میشه وقتی گروهی باشه مطالعه، خب هم تمایل بچه ها به خوندن و هم نحوه بالاخره در اختیار گذاشتن تجربه هاشون، هر کس برداشتی که از اون کتاب داره رو میتونه مطرح بکنه و یه منتقد هم هست که در واقع کمک میکنه به بچه ها که با دید بازتری به کتاب و مسائل به کتاب نگاه بکنن. یه حلقه ادبیاتی، یه حلقه دیگه هم داریم تحت عنوان حلقه ادبیات، کتاب های نوبل رو در اون حلقه داریم بررسی میکنم و اون در دانشگاه مازندران مستقره و برنامه آتی ما خواهد بود.
خیلی متشکرم. میخوام بگم این شوری که در صدای شما بود ما هم به هیجان آورد، دوست داشتیم بیایم در این نشست ها شرکت بکنیم و استفاده ببریم، منتفع بشیم از این. متشکرم از این سخنرانی ها، از این نشست ها که به طور قطع کلی به دانش افراد اضافه میکنه، به دانش ادبیشون. متشکرم خانم دکتر سید زینت تقوی، معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی مازندران. امیدوارم که این دومی تر هم با موفقیت به پایان برسه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
رادیو گفتگو. گروه دانش و اقتصاد. هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح تا حوالی ساعت 10 مجله علمیه روز.
خب دیروز با خبر شدید در برنامه که دومین المپیاد بین‌المللی فناوری نانو با حضور نمایندگان کشورهای ایران، تایلند، هنگ کنگ، تایوان، مالزی در کوالالامپور در حال برگزاری است. بریم ببینیم اونجا چه خبره. یه گزارش بشنویم.
نمایندگان مالزی، تایلند، هنگ کنگ، تایوان و ایران به مدت دو روز فرصت دارند با ارائه طرح‌های علمی تجاری خود درباره کاربرد نانو فناوری در توسعه و تولید انرژی‌های نو در دومین المپیاد جهانی فناوری نانو در مالزی با هم رقابت کنند.
سه تا فاکتور برای ارزیابی طرح‌ها وجود داره. یکی از نظر علمی بررسی میشه، دوم این که چقدر نوآورانه هست این طرح، سوم از نظر شکل تجاریش که چقدر قابلیت تجاری شدن داره.
ارائه طرح تولید سوخت پاک از هیدروژن با بهره گیری از نور خورشید به عنوان ابتکار علمی گروه دانشجویی ایران که از میان 15 طرح پژوهشی دانشگاه‌های سراسر کشورمون انتخاب شده و به المپیاد جهانی مالزی راه یافته.
این مجموعه که شامل فوتوآنود و دستگاه میشه کار تولید هیدروژن رو برامون انجام میده. خروجی سوختن هیدروژن هم بخار آب میشه. یعنی دیگه اون آلودگی CO2 و حال آلودگی هوایی که کشور خیلی درگیر هستیم دیگه انشالله کمتر خواهد شد.
واسه اینکه شرکت تأسیس بشه و به بهره برداری برسه در سال اول کل هزینه برآورد شده $600,000 که بتونیم روزانه 10 کیلوگرم هیدروژن تولید کنیم. توی سال سوم الی چهارم بازدهیش چیزی حدود $2,000,000 سود خالصه و این میتونه اگر که به مقیاس صنعتی برسه صادرات هیدروژن واسه ایران فراهم کنه.
سوختی پاک، ارزان و تجدیدپذیر که مورد استقبال صنایع فولادسازی کشورمون هم قرار گرفته.
انشالله تا چند سال آینده پایلوت پلنت استفاده از هیدروژن برای تولید فولاد سبز روش تولیدش رو بتونیم توسعه بدیم و این امکان برامون وجود داره که با توسعه استارتاپ ها و نیروی انسانی خیلی خوب و مجربی که در داخل کشور داریم دست به تولید هیدروژن ارزون بزنیم.
10 از 5 کشور شرکت کننده در دو بخش علمی و تجاری طرحهای ارائه شده در این المپیاد رو ارزیابی و گروه‌های برتر رو انتخاب خواهند کرد.
خب ما خیلی متشکریم از دوستانم بابت این گزارش. اما بریم به صفحه مدارس و راجع به موضوعی که هم خانم ابوالفتی اشاره کردن هم من عرض کردم که مفصل می‌خوایم راجعش گفتگو داشته باشیم، در خصوص غربالگری روانشناختی صحبت داشته باشیم که قراره که در مدارس و آموزش پرورش این طرح که قرار در سامانه نماد هم وارد بشن واردین و ثبت نام بکنن دانش آموز خودشون رو و این غربالگری روانشناختی انجام بشه و خیلی کمک میکنه هم به خانواده ها هم به اولیای مدارس، یه گفتگویی داشته باشیم با سرکار خانم دکتر سمیه ابراهیمی مدیر کل امور تربیتی و همطور مشاوره و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی وزارت آموزش و پرورش. خانم دکتر ابراهیمی درود بر شما، صبحتون بخیر باشه، ممنونم این فرصت به ما دادید، ما در خدمت شما هستیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان رادیو شما و با افتخار در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم از خیلی کوتاه از اهداف برگزاری حالا این غربالگری بفرمایید راجبش و بعد بپردازیم که چجوری این غربالگری انجام میشه و گروه شما و شما همکارانتون چه انتظاراتی از خروجی این غربالگری خواهید داشت، بفرمایید.
بله، اولا متشکرم که در برنامه‌تون به این مسئله بسیار مهم پرداختید و اون بحث سلامت روان دانش آموزانمون امروز هست. ما اهداف این طرح رو، اولا که ما در واقع تکلیف قانونی داریم برای این کار، یعنی ما در هم بر سند تحول بنیاد جامعه شورایش هم در برنامه ششم توسعه هم در برنامه در واقع قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مکلف شدیم که در واقع در راستای ارتقای سلامت روان دانش آموزان این غربالگری رو انجام بدیم. اما اینکه با چه هدفی دقیقاً انجام میشه، ببین ما در همین راستای در واقع اینکه بتونیم سلامت روان دانش آموزان رو انجام بدیم نیازهایی داریم. نیاز داریم که پایشی داشته باشیم از وضعیت سلامت اونها، نیاز داریم که یک شناسایی به هنگامی داشته باشیم و بیشتر از همه با جنبه پیشگیرانه، یعنی ما اگر اطلاع کافی داشته باشیم از وضعیت سلامت روان دانش آموزان میتونیم در واقع اقدامات پیشگیرانه انجام بدیم. و باز این نکته بسیار مهمه که ما در واقع میخواییم به خود دانش آموز و خانواده اوی خودآگاهی بدیم در مورد حوزه سلامت روانش.
بله.
و بعد از اون در واقع اقدامات پیشگیرانه و رشد مدارانه رو برای دانش آموزان برنامه‌ریزی کنیم و انجام بدیم.
بسیار عالی. خب روند چگونه انجام میشه؟ مثلا خانواده اول باید ثبت نام بکنن در سامانه؟
بله، خدمتون توضیح میدم. ببینید این غربالگری روانشناختی ما از 12 آبان ماه شروع شده تا 12 دی ماه هم ادامه داره. ما در سامانه مای مدیو که همه در واقع دانش آموزان هم در جریان هستن، معلمان و مدیران مدارس هم در جریان هستن و مشاورین ما دانش آموزان رو در واقع ترغیب و تشویق میکنن که در این آزمون های روانشناختی شرکت بکنن، در این سامانه که ورود پیدا میکنن در واقع تو اون سامانه پرسشنامه‌ای هست که دانش برای در واقع در مقطع متوسطه اول برای دانش آموزان پایه هفتم و هشتم و در مقطع متوسطه دوم برای دانش آموزان پایه دهم و یازدهم در واقع الان به صورت آنلاین در واقع پرسشنامه رو پر میکنن و بعضی که پرسشنامه رو پر کردن نتیجه و جواب آزمون برای مشاور مدرسه میاد و اگر مشاور مدرسه حالا در صورتی که اون خط در واقع در سطح نرمال باشه دانش آموزا مشکلی نداشته باشه که خب مشکلی هم نیست، ما اقدامات رشد مدارانه رو برای اون دانش آموز انجام میدیم.
بله.
اما اگر دانش آموز در همین مرحله به این نظر، یعنی بر اساس پرسشنامه‌ای که خودش زده در اون خورده مقیاس‌های سلامت روان مسئله‌ای داشته باشه، خب ببینید این نکته مثبت این غربالگری اینجاست که ما در همون مرحله اولیه مشاور مدرسه‌مون رسیدگی می‌کنه به این مسئله، خانواده‌اش رو در جریان قرار میده. مثلا مثل این که ما متوجه میشیم یک دانش آموز یه رگه‌های افسردگی داره.
بله.
همین در واقع افسردگی در اون مرحله اول تشخیص داده میشه، دانش مشاور مدرسه بهش مشاوره میده، اگر مسئله حادتر باشه به مرکز مشاوره در واقع ارجاعش میدن و در همون مرحله اولی هم شناسایی میشه، یعنی شناسایی به موقع.
شناسایی پس خیلی مهمه. پس من یه بار تکرار بکنم.
به ما کمک میکنه.
بله خانم دکتر ابراهیمی عزیز، من یه بار تکرار بکنم. خانواده ها به صورت برخط وارد سامانه حالا نماد میشن، حالا یه اسمی هم شما فرمودید مای میدیو، حالا بله. مای میدیا نمیدونم هست یا میدیو، حالا من حروفشو میگم ام بای
ام
ای دی آی یو.
بله
بفرمایید.
myedu.ir.
بله دوتا. خیلی خوب، پس وارد این سامانه خواهند شد، به صورت برخط ثبت نام میکنن اونجا. سوال‌های آزمایشی وجود داره که به اون سوال‌ها پاسخ میدن. اگر که اون سوال‌ها از نظر روانشناختی سوال‌های منطقی و قابل قبولی بود که خب اون دانش آموز رو روی شکوفایی به هر حال ان شاءالله آینده‌ش و سلامت روانش به لحاظ شکوفایی دانشی و آگاهی کار می‌کنن. اگر که مشکلی مشاهده شد، اگر خفیف باشه که مشاور مدرسه به هر حال ورود میکنه به این موضوع.
بله.
اگر که حاد باشه اون مسئله به مراکز مشاوره معرفی میشن.
بله.
پس روال این گونه شد. متشکرم. بله. من گفتگو کردم با سرکار خانم دکتر سمیه ابراهیمی، مدیر کل امور تربیتی وزارت آموزش پرورش و اینطور مشاور و مراقبت در برابر آسیب های اجتماعی. پاینده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
خدا نگهدار شما. متشکرم.
یادتونه دیروز راجع به آمپول مانجارو صحبت کردیم که بعضی برای لاغری استفاده میکنن که نه همچنان هم خیلی جواب نمیده. یه گزارش مفصل راجبش داریم، بیم گوش کنیم.
معجزه، واقعا یه معجزه است. مثلا معجزه رو خودم چه خودم ببینم،
یه نسخه شفا بخش، یه معجزه.
من تونستم 5 کیلو کم کنم و واقعا خوشحالم.
لاغری در کوتاه‌ترین زمان بی درد و آرزه.
بهترین آمپول لاغری دنیا رو اگر خوش شانس باشی با نصف قیمت میتونی تزریق کنی.
تزریق هفتگی 10 الی 15 یا حتی 20 کیلوگرم کاهش وزن میده.
تبلیغات این روزهای فضای مجازی.
امروز اومدم دوز دوم بزنم.
تو 7 روز تونیم کیلو کم کردم.
با یکی از این مراکز تماس گرفتیم.
4 هفته پشت سر هم شما میاید. آره 4 تا 3 تومن.
شما آمپولاتون ایمنه، یعنی خیالم راحت
باشه. آره بازم بیه، ما روزی 100 تا پرونده داریم خانم. اگه مثلا خوب نبود خوب نمی اومدن.
اسم آمپول مانجارو. سازمان غذا و دارو گفته واردات آمپول مانجارو ممنوعه و هر آمپولی به این است و بازار دیدین یا قاچاقه یا تقلبی.
آمپول مانجارو در فهرست داروی ایران ثبت نشده و فاقد مجوز از سازمان غذا و دارو است. در کشورهایی که مجوز توزیع داره برای درمان دیابت نوع 2 تایید شده.
همین هفته پیش روزنامه تلگراف نوشته بود یه پرستار انگلیسی مانجارو تزریق کرده و درگذشته. وزارت بهداشتی ها میگن مردم حواسشون باشه به جای وزن عمرشون کم نشه.
اصولا داروهای یخچالی هستن. اون داروهایی که الان هست و دست مردم میرسه، معلوم نیست که این داروها رو به چه صورت آوردن داخل کشور. آیا زنجیره سرماش رعایت شده یا اینکه فرد تو جیبش گذاشته، تو کیفش گذاشته آورده و ممکنه رو کبد اینا، رو کلیه اینا، رو قلب اینا هم اثر بذاره و ممکنه مشکل ایجاد
کنه. واقعا واسه خودم باور نکردنیه.
بله خب متشکریم بابت این گزارش. دوستان، ما درمان و دارو و علم پزشکی رو زیر سوال نمیبریم. همه اینها به هر حال داره پیشرفت میکنه، ما هم باید ازشون استفاده بکنیم، ولی هر چقدر که همگام باشیم با طبیعت بدن خودمون و طبیعتی که در اطراف ما هست، به سلامت نزدیکتر خواهیم بود، به سبک زندگی سالم نزدیکتر خواهیم بود. بدانیم که چه میخوریم و همینطور فعالیت بدنی، به گذشتگانمون نگاه بکنیم چه فعالیت‌های بدنی داشتن، چقدر کار میکردن، همیشه هم سالم بودن. انشاءالله که از این موضوع تبعیت بکنیم و در سلامت کامل باشیم. امیدوارم که از این پاییز لذت ببرید. ممنونم که امروز کنار ما بودید در روزنه. تا فردا، خداحافظ.
پاییز میرسد که مرا مبتلا کند، با رنگ‌های تازه مرا آشنا کند. پاییز میرسد که همانند سال پیش خود را دوباره در دل قالی چه جا کنم. میرسد که باز هم عاشق کند مرا، او قول داده است به قولش وفا کند. پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است و رابی نمانده است جز این که روز و شب بنشیند دعا کند، بنشینم دعا کنم. تقویم خواست از تو بگیرد بهار را، تقدیر خواست راه شما را جدا کند. میرسد که باز هم عاشق کند مرا، خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی وا کند. خشخش صدای پای خزان است، یک نفر در را به روی حضرت پایی عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است و رابی نمانده است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم است، پاییز عاشقم.
برنامه روزانه رو از رادیو گفتگو شنیدید. با ما در این بخش همراه باشید تا ساعت 14.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. سوالاتی جذاب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و اطلاعات عمومی. آیا دانش کافی دارید تا برنده ما باشید؟ برنامه‌های رادیو گفتگو رو خوب گوش کنید تا خودتون رو محک بزنید. پس منتظر ثبت نام شما در تارنمای رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir هستیم و یا در پیام رسان بلهی رادیو گفتگو حضور خودتون در مسابقه را ثبت کنید. البته فراموش نکنید در زمان برنامه هم میتونید به سامانه پیامکی 301035 پیام بدید و شرکت کننده بعدی ما باشید. فرصت رو از دست ندید و آمادگی رقابت بشید. مسابقه 13C.
شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، با ما همراه باشید در یک مسابقه هیجان انگیز تلفنی از شنبه تا چهارشنبه ساعت 13 به مدت 30 دقیقه. ده سی.
برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو